برتری های فرزانگان اسلام سخن خواهیم گفت. حضرت حق نگهدارتان و التماس دعا.
از علاقمندان به برنامه داستان هفته رادیو معارف دعوت میکنم داستان این هفته رو با اعلام ساعت 13 بشنوند.
داستان هفته
به نام خدای بزرگ. همراهان گرامی سلام، من علی فرحناک توفیق دارم این هفته هم به اتفاق حسن توکلی زاده سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته، و علی حجتی زاده صدا بردار در خدمت شما خوبان باشم. این هفته داستانی انتخاب کردیم به اسم ازدواج آسمانی. لطفاً بشنوید. مدینه پر از جنب و جوش بود. مدت ها بود اشراف شهر قدم تو خونه پیامبر میذاشتن و با این خیال که میتونن برای دختر اون بزرگوار همسر مناسبی باشن، از حضرت فاطمه خواستگاری میکردن. هر کس فکر میکرد همشأن دختر گرامی رسول خداست و به خودش اجازه میداد که از اون بزرگوار خواستگاری کنه. یه روز خواستگاری که به ثروت و مال و منالش مینازید رو کرد به یکی از اصحاب پیامبر و گفت: نمیدانم چرا هر که به خواستگاری دختر رسول خدا می رود پاسخ منفی می شنود. هر یک از ما که به خواستگاری فاطمه رفته ایم جزو ثروتمندان شهریم و هم کف او، اما پیامبر به هر یک از ما پاسخ منفی داده و سخنی مشابه گفته است. صحابی نفس بلندی کشید و گفت: در اسلام دارایی و ثروت ملاک همکفی نیست. اسلام با اینکه همشأن بودن را تأیید می کند، همشأنی را به اخلاق و ایمان تفسیر می کند. حال بگو بدانم سخن مشابهی که رسول خدا به شما فرموده چیست؟ آن بزرگوار چه فرمودند؟ مرد ثروتمند آهی کشید و گفت: ایشان به هر یک از ما که به خواستگاری دختر گرامیشان رفته ایم فرمودند ازدواج فاطمه به فرمان خدا صورت می گیرد. صحابی در حالی که اعتقاد و ایمانی عمیق توی چشماش موج میزد گفت: رسول خدا هرچه بفرمایند عین حقیقت است. باید صبر کنیم و ببینیم خدا چه سرنوشتی برای دختر گرامی رسولش رقم میزند. Oh, رسول خدا حرف آخر رو گفته و اصحاب فهمیده بودن هر کس هر اندازه شخصیت مادی هم داشته باشه نمیتونه با دختر اون بزرگوار ازدواج کنه. روزها گذشت تا اینکه روزی حضرت علی که مدت‌ها دنبال فرصت بود تا به خواستگاری دختر رسول خدا بره تصمیم گرفت پیش حضرت بره و حرف دلشو بزنه. یه روز که پیامبر تو خونه ام سلمه بودن حضرت علی به اونجا رفت و وقتی پشت در رسید کوبه در رو به صدا در آورد. ام سلمه پشت در رفت و پرسید کیستی که در خانه همسر رسول خدا آمده ای؟ قبل از اینکه خواستگار جواب بده پیامبر رو به ام سلمه کردن و فرمودند در را باز کن ام سلمه و به آن که پشت در است بگو داخل شود. کسی پشت در است که محبوب خدا و رسول اوست. ام سلمه با کنجکاوی در رو باز کرد و حضرت علی رو دید. حضرت سلام کرد و قدم تو خونه گذاشت. بعد با ادب و وقار روبروی پیامبر نشست. سر حضرت پایین بود و شرم مانع می شد که حرف دلشو بزنه. پیامبر اکرم که خودشون حضرت علی رو بزرگ کرده بودن و اون بزرگوار رو خوب می شناختن سکوتو شکستن و فرمودن علی جان گویا برای حاجتی به اینجا آمده ای. خواستت را بر زبان آور و آنچه در دل داری بگو که خواستت نزد من پذیرفته است. حضرت علی همینطور که سرش پایین بود گفت ای رسول خدا پدر و مادرم به فدایتان. وقتی خردسال بودم مرا از عمویتان ابو طالب و مادرم فاطمه بنت اسد گرفتید و با قضای خود و با اخلاق و منشتان بزرگ کردید. من در خانه شما بزرگ و از الطافتان بهره‌مند شدم. در تربیت من بهتر از پدر و مادرم تلاش کردید و به برکت شما هدایت شدم. به خدا سوگند اندوخته دنیا و آخرت من شمایید. اکنون وقت آن رسیده است که برای خود همسری برگزینم و خانواده تشکیل دهم. اگر صلاح بدانید و دخترتان فاطمه را به نکاح من درآورید، سعادت بزرگی را نصیب من می کنید. پیامبر که نشسته بودن و به دقت حرفای پسر عموی بزرگوارشون رو می شنیدن، لبخند ملیحی زدن و فرمودند جبرئیل بر من نازل شد و فرمود خداوند فرمان داد تا بهشت آراسته شود. درخت طوبا و حورالعین خود را بیارایند و فرشتگان در آسمان و در بیت المعمور جمع شوند. به من وحی نمود که دخترم فاطمه را به نکاح تو درآورم. بعد از این حرف حضرت بلند شدن و پیش دختر بزرگوارشون حضرت فاطمه رفتن تا موضوع خواستگاری رو به ایشون بگن. حضرت فاطمه دو زانو روبروی پدر نشسته و ساکت بود. پدر رو به دخترشون کردن و فرمودند فاطمه جان پسر عمویم علی به خواستگاری تو آمده است. تو او را خوب می شناسی و به سابقه ایمان، خیشاوندی و فضیلت و پارساییش آگاهی. من همیشه آرزو داشتم تو را خوشبخت کنم و به نکاح کسی درآورم که بهترین مرد روی زمین است. آیا راضی هستی همسر علی شوی؟ فضای اتاق غرق سکوت بود. سکوت سرشار از حیا. مدتی گذشت اما حضرت فاطمه همچنان ساکت بود و چیزی نمی گفت. مدتی که گذشت صدای تکبیر پیامبر اکرم بلند شد و فرمودند الله اکبر، فاطمه راضی است. سکوت او نشانه رضایت اوست. هر بار که خواستگاران قبلی اومده بودن، حضرت فاطمه چهره مبارکشو برگردونده بود، اما این بار سکوتی کرده بود که بیش از هزار حرف معنی داشت. پیامبر اکرم که از حضرت فاطمه جواب گرفته بودن، پیش پسر عموی بزرگوارشون برگشتن و فرمودند علی جان، تو مرد جنگ و جهاد در راه خدا هستی، از این رو شمشیرت را نیاز داری. شتر نیز از نیازهای اولیه توست. معیشت خود و خانوادت را با آن تأمین و در مسافرت بارت را بر آن حمل می کنی. تنها وسیله‌ای که می توانی از آن صرف نظر کنی زره هست. زرهت را بفروش و لوازم اولیه زندگیت را فراهم کن. حضرت علی با خوشحالی بلند شد و از خونه ام سلمه بیرون رفت. عمار روبروی پیامبر نشسته بود و با شوق حرف می زد. ای رسول خدا، آنچه فرمودید انجام شد. با درهمهایی که از فروش زره علی به ما دادید به بازار رفتیم و آنچه برای زندگی دختر بزرگوارتان فاطمه و پسر عمویتان علی ابن ابی طالب لازم بود تهیه کردیم. پیامبر رو به عمار کردن و با شوق فرمودند بگو بدانم برای زهرایم چه خریدید؟ عمار لبخندی زد و گفت پیراهنی به 7 درهم خریدیم و سرپوشی به 1 درهم، قطیفه‌ای مشکی، تختی که از چوب و لیف خرما ساخته شده است، 2 تشک از کتان که یکی از لیف خرما و دیگری از پشم است، 4 بالش، پرده، حصیر، دستاس، کاسه چوبی، مشکی برای آب، سبوی سبز، 1 کوزه گلی، 1 عبا و 1 قلم کالای دیگر. پیامبر با شنیدن حرفای عمار فرمودند خداوند زندگی را بر کسانی که بیشتر ظروف آنان سفالی است مبارک گرداند. پیامبر اکرم بعد از شنیدن حرفای عمار به سمت مسجد راه افتادند. بعد روپله اول منبر نشستن و فرمودند ای مسلمانان، جبرئیل بر من نازل شد و خبر داد که پروردگار متعال دستور داد تا فرشتگانی در بیت المعمور گردآیند و دخترم فاطمه را به ازدواج علی درآورند. بر روی زمین نیز به من فرمان داد که فاطمه را به نکاح علی درآورم. پیامبر اکرم مکثی کردند. بعد نگاهی به حضرت علی کردند و فرمودند: علی جان، خطبه را بخوان. حضرت علی بلند شد، بعد رو به مردمی که تو مسجد نشسته بودند ایستاد و فرمود: سپاس خدایی را که او را به شکر نعمتهایش ستایش کنند. معبودی جز او نیست و به آن شهادت می دهم. درود خدا بر رسول خدا محمد. نکاح امر خداست و این مجلس بدین جهت برپا شده است. رسول خدا دخترش فاطمه را به همسری من درآورد و صداقش را زره من قرار داد. من نیز به این نکاح راضیم، پس بدان گواه باشید. یه ماه بعد از خوندن خطبه عقد، حضرت فاطمه قدم تو خونه حضرت علی گذاشت. شب عروسی به فرمان پیامبر اکرم ولیمه‌ای ترتیب داده شد، چون مهمونا زیاد بودن و وسایل پذیرایی به اندازه کافی نبود. پیامبر اکرم دستور دادن مهمونا گروه گروه تو خونه برن و پذیرایی بشن. حضرت با دست مبارکشون به مهمونا قضا می دادن. به برکت دست حضرت به همه قضا رسید و همه سیر شدن. بقیه قضا رو هم بین فقرا تقسیم کردن. بعد از مهمونی پیامبر اکرم به زنها فرمودن تا عروس و داماد و با شادی تا خونه بدرقه کنن و کاری که باعث نارضایتی خدا میشه انجام ندن. جمعیت با شادی و سرور و الله و اکبر عروس و داماد و بدرقه کردند. پیامبر اکرم عروس و داماد و بوسیدن، بعد دست مبارکشون رو به سمت آسمون بالا بردن و عرض کردند: خداوندا، این عروسی را مبارک گردان و نسل پاکیزه ای از ایشان به وجود آور. یه شب از عروسی حضرت علی و حضرت فاطمه گذشته بود که صدای کوبه در بلند شد. داماد رفت و در خونه رو باز کرد. نگاهش افتاد تو نگاه مهربان رسول خدا. سلام کرد و گفت: خوش آمدید ای رسول خدا. پیامبر اکرم که ظرف شیری تو دستای مبارکشون بود، ظرف رو به دامادشون دادن و فرمودن: از این شیر بنوشید. بعد همراه داماد به اندرونی رفتن. حضرت فاطمه به احترام پدر بزرگوارشون بلند شدن و سلام کردن. حضرت جواب دادن. بعد گوشه اتاق نشستن و به حضرت علی فرمودند: علی جان، همسرت فاطمه را چگونه زنی دیدی؟ حضرت علی با لحنی که ادب توی اون موج میزد گفت: خوب یاوری است در راه اطاعت و فرمانبرداری از خدا. کمی بعد رسول خدا رو به حضرت فاطمه کردن و پرسیدن: فاطمه جان، شوهرت چگونه است؟ حضرت فاطمه با لحنی که پر از حجب و حیا بود گفت: علی خوب همسری است پدر جان. چند روز که گذشت، دوباره رسول خدا به خونه حضرت علی رفتن و بعد از محبت فرمودند: علی جان، لحظه‌ای من و دخترم فاطمه را تنها بگذار. با شنیدن حرف پیامبر، حضرت علی از اتاق بیرون رفت. رسول خدا رو به دختر بزرگوارشون کردن و فرمودند: دخترم، حالت چطور است؟ از شوهرت رضایت داری؟ حضرت زهرا گفت: پدر جان، علی بهترین شوهر است، اما زنان قریش که به دیدن من می آیند طعنه می زنند و می گویند رسول خدا تو را به نکاح مردی فقیر در آورده است که دستش از مال تهی است. با شنیدن این حرف پیامبر اکرم فرمودند: دخترم، نه پدر تو فقیر است و نه شوهرت، خزانه های زمین اعم از طلا و نقره را به من عرضه کردند، ولی من نعمت های آخرت را که در پیشگاه پروردگار است بر مال دنیا ترجیح دادم. دخترم، به خدا سوگند من کمال خیرخواهی را درباره تو انجام دادم، زیرا شوهری برای تو انتخاب کردم که از دیگران زودتر اسلام آورد، علم و دانشش از همگان بیشتر و حلمش از دیگران افزونتر است. بعد از این حرف پیامبر اکرم داماد بزرگوارشون رو صدا زدن. وقتی حضرت وارد اتاق شد، پیامبر اکرم فرمودند: علی جان، به همسرت فاطمه مهربانی و با او مدارا کن، به راستی او پاره تن من است. تو خونه عروس و داماد صفا و معنویت موج می زد. دوستان عزیز، داستان ازدواج آسمانی رو شنیدید. امیدوارم از این داستان که بر اساس تاریخ اسلام تهیه شده بود بهره کافی برده باشین. از خدای بزرگ و مهربان میخوام که به همه ما توفیق پیروی از سیره پیامبر اکرم و دو گل نازنینشون حضرت علی و حضرت زهرا علیهم السلام رو عنایت کنه. با این امید شما عزیزان رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، به محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خلق یا علی الاعلا.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی،
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
به نام خدا. سلام. روزهای سختی رو داریم میگذرونیم، ارتباط اجتماعیمون خیلی کم رنگ شده و این اتفاقات با روحیه اجتماعی انسان کمی ناسازگاری داره. اما برای حفظ سلامتی چاره‌ای جز رعایت اصول بهداشتی نداریم که خدای نکرده این ویروس کرونا منجر به اتفاقات بد برامون نشه. امروز هم از شما این سوال رو پرسیدیم که دوران پسا کرونا با چه چالش های مواجه شدیم و شما چه پیشنهادی رو دارید چطور باید رفتار کنه؟
از لحاظ روحی مردم خیلی مشکل پیدا کردن، از لحاظ اقتصادی با رعایت پروتکل های بهداشتی ایمانشون مردم بالا ببرن. درست مشکلات اقتصادی هست ولی خب همیشه بوده، نه اینکه برای یک دوره زمان خاصی باشه. طور میتونن غلبه کنن بر مشکلات، دیگه چاره ای نیست. واقعا اگه خدا بخواد مشکلات برطرف میشه.
چالش ارتباطات دیگه، ارتباطاتی که قبلا ما داشتیم صله رحم میکردیم یا اینکه به خلاصه خدمتگزاری میکردیم نسبت به بزرگترامون و اینها، خیلی از اینها با چالش مواجه شده. خیلی ها یک برداشت معکوسی دارن نسبت به کرونا. ممکنه که خدمتگزاریاشون نسبت به پدر مادر رو هم نوعانشون رو فراموش کنم، به خاطر این یکی از چالش هاییه که باش مواجه شدیم. مشکلات اقتصادی که بر مردم به وجود اومده که این اجتناب ناپذیره. خیلی ها شغلاشون مورد صدمه وارد شده. با رعایت اصول و قواعد بهداشتی تمام کارهایی که میتونستیم و انجام بدیم. به نظرم با رعایت اصول و قواعد بهداشتی زندگی رو باید ادامه داد.
مشکلات اقتصادی خیلی مردم درگیرش شدن. دیگه همین رفت آمدا کم شده. خیلی ها که مراعات نمی کنن. مسافرت میرن بی‌مبالاتی میکنن.
چه پیشنهادی برای این دوران دارید؟
باید همه هوای همدیگر داشته باشن دیگه. حداقل توی فامیل یکی دو نفر که داراترن، بیشتر درآمد دارن، هوای بقیه رو داشته باشن. بعد بیشتر هم تو خونه هاشون بمونن دیگه، ماسک و دستکشونه که حالا میگن استفاده کنن.
تابع اون تصمیمات ستاد ملی کرونا باشیم. این یک رفتار کلی اجتماعیه.
اون رعایت هایی که بالاخره گفتن انجام بدیم. من بهداشت و بالاخره کارا رو هم یه جوری بکنیم که ضررش به حداقل برسه دیگه.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حسن بوسلیکی هستیم، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
ببینین تقریبا همه دارن میگن که کرونا باعث شد مجازی شدن زندگی ما، سایبری شدن زندگی ما سرعت 10 برابر گرفت. برخی از پروسه های مجازی شدن دولت الکترونیک و آموزش های مجازی و از این قبیل که شاید یه برنامه ریزی 10 ساله نیاز داشت تا به این شرایط برسه، با کرونا تو 2 ماه ایجاد شد. آموزش های آموزش پرورش ما مجازی شد، دانشگاه ها مجازی شدن، دولت الکترونیک گستره زیادی پیدا کرد و از این قبیل. توی فضای مجازی یه ویژگی اینه که همه خودشون کنشگرن، هیچکی مصرف کننده تنها نیست، فضا تعاملیه. ویژگی دوم هویت‌های نامشخصه. ویژگی سوم امکان کپی راحته، یعنی یه مطلبی بدون اینکه شما دنبال منبع بگردی سریع کپی می‌کنی. اگر مردم خودشون جدی نگرفته باشن و تو اون دوران کرونا خوش ندرخشیده باشن به لحاظ مراعات و به لحاظ انجام پروتکل ها، حاکمیت ها به فکر میفتن که خودشون مردم رو کنترل کنن. توی کرونا همه فهمیدن که سرنوشت جهانی ما داریم به همدیگه گره خورده. یعنی فردا روزی از اون سر دنیا سازمان بهداشت جهانی واسه یه ماها پروتکل میفرسته. یکی از خدماتی که کردن لوکیشن افراد رو و ترددهای افراد رو، افراد مبتلا رو در اختیار حاکمیت ها قرار دادن. این یکی از دم دست ترین ابزار رصد و کنترله. ریچارد تیلر تو کتاب سقلمه که برنده جایزه نوبل شده اونجا ذکر میکنه، میگه ما شهروندان رو یه جوری کنترل میکنیم، انتخاب هاشون رو ما براشون جهت دهی میکنیم، اجبارشون نمیکنیم. یعنی یه کاری میکنیم اون کاملا احساس آزادی میکنه، اما یه کاری میکنیم گزینه ها رو یه جوری میچینیم همونی رو که ما میخواییم انتخاب بکنه. ببینید دوران پسا کرونا احتمالا با یه موج گسترده رصد و کنترل مردم مواجه خواهیم شد. بس کاملا بستگی داره به رفتار ما تو دوران کرونا که ما چجور خودمون رو نشون دادیم، ما شهروندان که چجور به برخی از سازمان‌های بین‌المللی اجازه دادیم که رفتارشون موجه باشه در کنترل ما. حواسمون باشه که دوران پسا کرونامون سرنوشتمون گره خورده به الانمون. احتمالاً برای دوران پسا کرونا ما برای عدالت توزیعی امکانات درمانی یه سری قوانینی وضع بکنیم. من واقعا از مردم خواهش میکنم یه ذره همدلانه خودشون رو بذارن جای حاکمیت. توی شرایطی که هنوز احتمال دستساز بودن این